به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که هر گونه اقدام در راستای به رسمیت شناختن و عادی سازی روابط با حکومت طالبان وابسته به عملکرد حکومت طالبان خواهد بود. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این مطلب را در یک ایمیل در پاسخ به پرسش صدای آمریکا در مورد رویکرد سختگیرانه طالبان به ویژه مجازات علنی متهمان ابراز کرده و افزوده که ظاهراً طالبان به عنوان حکومت افغانستان در صدد کسب مشروعیت بین المللی هستند. ایالات متحده واضح کرده که هر گونه اقدام در راستای عادی سازی رابط بستگی به اقدامات خود طالبان خواهد داشت. استر محکمه طالبان اعلام کرده که در یک هفته گذشته بیش از 60 نفر به اتهام‌های مختلف از جمله ادای زنا، لواطت، سرقت و قماربازی در ولایت‌های مختلف افغانستان در معذر آن مجازات شدند. ماری بیشاپینگ، دستیار معاون بخش آسیای مرکزی وزارت خارجه ایالات متحده برای افغانستان درباره منافع مشترک ایالات متحده و قطر با بن عبدالعزیز الخلیفی وزیر دولت قطر در امور خارجه کشور گفتگو کرده. کارن دیکر، شازدافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که مبارزه علیه تروریسم، بازگرداندن مسئول تمام زندانیان امریکایی به خانه، مهار مهاجرت غیرقانونی و مبارزه علیه مواد مخدر از موضوعات مورد بحث میان خانم بیشاپینگ و الخلیفی بوده. او نگفته است که این دیدار چه وقت صورت گرفته. قطر اخیراً در رهایی چند شهروند امریکا از قید طالبان در افغانستان همکاری کرده است. هیبت الله خونزاده، رهبر طالبان، در پیام خود به مناسبت عید قربان بار دیگر بر اطاعت از فرمانهایش تاکید کرده و گفته که پیروی از دستورهای او واجب و ضروری است و همچنان بر تطبیق آنچه او شریعت میخواند تاکید کرده و از اعضای طالبان خواسته که برای استحکام نظام اسلامی اتحاد خود را حفظ و تلاش بیشتر کنند. از طرف هم رهبر طالبان در پیام که از سوی عبدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، نشر شده، از بزرگان و شخصیت‌های داخل کشور خواسته که برای منافع حاکمیت طالبان استادگی کنند. این سخنان در حال مطرح شده که از زمان برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 رهبر طالبان ده‌ها فرمان تا هنوز صادر کرده که به طور مستقیم حقوق، آزادی‌ها و زندگی روزمره زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده. نیروهای پاکستان پس از هدف قرار دادن مخفیگاه یک گروه شورشی در شمال غرب این کشور، 14 شورشی را کشتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این را اردوی پاکستان امروز در بیانیه‌ای گفته. در ادامه گفته شده که این عملیات شب گذشته بر اساس اطلاعات درباره حضور اعضای طالبان پاکستانی وابسته به یک نیروی نیابتی هند در منطقه وزیرستان شمالی انجام شده. دهلی جدید تا کنون در این باره عکس العمل نشان نداده. اداره دفاع ملکی غزه گفته که در حمله هوایی اسرائیل به یک خیمه بیجا شدگان فلسطینی در نزدیکی شهر خان یونس امروز دست کم 12 نفر کشته شدند. یکی از شاهدان رویداد در این مورد به خبرگزاری فرانس پرس در این مورد امروز گفت. اردوی اسرائیل به درخواست خبرگزاری فرانس پرس برای تبصره در این مورد پاسخ نداده. پس از آن که آتش بس در ماه مارچ امسال در هم شکست، اسرائیل عملیات خود را برای نابودسازی گروه حماس را شدت بخشیده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. و تیم کرکت رویال چالنجرز بنگلور برای نخستین بار قهرمان رقابت‌های لیگ برتر هند IPL شد و تیم پنجاب کینگز مقام دوم را کسب کرد. این تیم در دیدار نهایی رقابت 2025 ناوقت دیروز تیم پنجاب کینگز را شکست داد. این بازی تماشایی در ورزشگاه نرندار مودی در احمدآباد برگزار شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان دستور تازه طالبان در مورد زنان خبرنگار را نقض آشکار حقوق اساسی زنان خوانده. مسئول یک رسانه در این ولایت میگوید
آنها به ما گفتند که کارمندان زن نباید بدون محرم شرعی به دفاتر بیایند. در اعلانات باید صدای زنان شنیده نشود و نباید برنامه های مشترک با مردان داشته باشد.
راه اندازی برنامه آموزشی آنلاین از سوی پانتون ملبورن استرالیا و دختران محروم از آموزش در رشته حقوق در افغانستان. شمار از این دختران میگویند
یک دخترها و زنها بیاموزند چگونه از حقوق خود دفاع کنند، آیا حق حقوق اینها چی هست و ما استقبال میکنم.
چنین برنامه ها میتونه برای ما دختران افغانستان یک روزنه امید باشد.
شهرولی کابل تحت کنترل طالبان محلات فروش مواشی در این شهر را برای عید قربان مشخص کرده. هدف آن را پیشگیری از انتشار ویروس کانگو خوانده. ویروس کانگو چگونه انتشار میکنه؟ از یک دکتر پرسیده ایم.
رای سرایتش از حیوان به انسان است و از انسان به انسان است. از حیوان به انسان از طریق تماس با خون و گوشت و محصولات حیوانی و
و در مسائل بین المللی میشنوید که نماینده خاص رئیس جمهوری ایالات متحده برای اوکراین گفته که خطر تجدید جنگ بین کیف و مسکو افزایش یافته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش. همانطور که پیشتر هم گفتم، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از تصمیم مقامات محلی طالبان مبنی بر ممنوعیت حضور خبرنگاران زن بدون محرم شرعی در محل کار در ولایت ننگرهار عمیقا ابراز تأسف کرده. این سازمان در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز نشر شده، اقدام طالبان را نه تنها نقض آشکار حقوق اساسی زنان خوانده، بلکه آن را زیان جدی بر آزادی بیان، سهم زنان در رسانه‌ها و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و متوازن عنوان کرده. مسئولان برخی از رادیوهای FM در ننگرهار بر رادیو آزادی تایید کردند که چند روز پیش مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ای ولایت در یک نشست ویژه با آنها هشدار دادند که کارمندان زن اداراتشان نباید بدون محرم شرعی به دفاتر بیایند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان محدودیت تازه مقامات محلی طالبان در ننگرهار بر کار زنان خبرنگار را نکوهش کرده است. بر اساس این محدودیت، خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت آمد به محل کار را ندارند و کارمندان زن و مرد نمی توانند به گونه مشترک برنامه داشته باشند. این سازمان در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه 3 جون منتشر کرده، با ابراز تأسف عمیق در این مورد افزوده است که این اقدام نه تنها نقض آشکار حقوق اساسی زنان است، بلکه با آزادی بیان، سهم زنان در عرصه رسانه‌ها و حق دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و متوازن نیز آسیب جدی می‌زند. در اعلامیه آمده است که خبرنگاران زن با قبول هر گونه تهدید وظیفه رساندن صدای مردم را انجام دادند، اما این گونه محدودیت ها زمینه حذف آنان را از صحنه رسانه‌ای فراهم می سازد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از نهادهای بین المللی حقوق بشری، جامعه جهانی، سازمان های حامی آزادی مطبوعات و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان خواسته است که در برابر چنین سیاست های سرکوبگرانه علیه زنان خاموشی اختیار نکنند و برای حمایت از حضور آزاد، مؤثر و مسئول زنان در رسانه ها گام های عملی بردارند. در اعلامیه همچنان به نقل از کمیته زنان این سازمان از طالبان خواسته شده است که به جای وضع چنین محدودیت های استبدادی و تبعیض‌آمیز، زمینه مشارکت زنان را در تمامی عرصه ها به ویژه در حوزه رسانه بر بنیاد برابری و احترام فراهم سازند. در اعلامیه ابراز نگرانی شده که تداوم اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان افغانستان را بیش از پیش از دید جامعه جهانی خواهد انداخت. قریشی بدلون، مسئول نشرات ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است، اما مسئولان برخی از رادیوهای FM در این ولایت به رادیو آزادی تایید کردند که چند روز پیش مسئولان این ریاست در یک نشست ویژه به آنان هشدار دادند که کارمندان زن نباید بدون محرم شرعی به دفاتر مراجعه کنند و نشرات مشترک میان همکاران زن و مرد نیز ممنوع شده است. یک مسئول یک رادیو در این ولایت مشروط بر عدم افشای نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
آنها با ما گفتند که کارمندان زن نباید بدون محرم شرعی به دفاتر بیایند. در اعلانات باید صدای زنان شنیده نشود و نباید برنامه های مشترک با مردان داشته باشند. آنها با ما هشدار دادند که اگر این تصمیمات عملی نشود، به گفته آنها با برخورد قانونی مواجه خواهیم شد. این به صراحت نقض حقوق خبرنگاران زن است و به طور کلی آزادی مطبوعات را زیر سوال میبرد و مانع رساندن صدای مردم به نهادهای بین المللی و حکومت می شود.
مسئولان برخی رسانه‌های دیگر در ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده و گفتند که پس از این محدودیت‌ها شمار زیادی از کارمندان زن آنها در خانه ها مانده و به کار نمی آیند. آنها می گویند این گونه محدودیت‌ها به معنای منع کار خبرنگاران زن است. یک خبرنگار زن در ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که برایش بسیار دشوار است که محرم شرعی را همراه خود به دفتر ببرد. به گفته او بسیار از خبرنگاران زن اصلا هیچ مردی در خانه ندارند.
این برای ما بسیار مشکل است، زیرا مردان خانواده ما خودشان برای تامین نفقه بیرون می روند. پس من چگونه می توانم او را با خود ببرم؟ بسیاری از خبرنگاران زن اصلا محرم مرد ندارند. نکته دیگر این است که طالبان با این محدودیت می خواهند ما را از کارها دور کنند و خانه نشین بسازند. به این ترتیب نه صدای ما شنیده می شود و نه تصویر ما دیده می شود و از معاش اندکی که اکنون پرداخت می شود نیز محروم خواهیم شد.
شایان ذکر است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر زنان در حوزه‌های کاری، تحصیلی و سایر فعالیت‌های اجتماعی وضع شده است. طالبان در رسانه‌ها به ویژه در تلویزیون‌ها پوشاندن بخش زیاد صورت را برای کارکنان زن اجباری کردند و همچنین در بسیاری از ولایات بالای برنامه‌های مشترک میان کارکنان زن و مرد نیز محدودیت وضع کردند. حتی اینکه گفتند شنوندگان زن نمی‌توانند با گرداننده مرد در جریان برنامه تماس تلفنی برقرار کنند. علاوه بر این در ماه اگست سال 2024 قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان منتشر شد که در آن حتی صدای زنان نیز عورت خوانده شده و آمده است که زنان باید با صدای بلند آواز یا ند نخوانند و قرائت نکنند. بانک سازمان‌های بین‌المللی مختلف این محدودیت‌ها را محکوم کردند، اما طالبان در تصامیم و موضع سختگیرانه‌شان نسبت به دختران و زنان تغییر نیاوردند.
شنیدید که سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان دستور اخیر مقامات محلی طالبان در ولایت ننگرهار را نقض آشکار حقوق اساسی زنان خواندند. کمیته دادخواهی بانوان خبرنگار این سازمان گفته که بر اساس دستور طالبان زنان خبرنگار بدون داشتن محرم شرعی اجازه رفتن به محل کار خود ندارند. همزمان با این از یک سو محدودیت ها و از یک سو تلاش ها برای رفع محدودیت ها بر زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، پانتون ملبورن استرالیا برنامه آموزشی آنلاین بر شمار از دختران افغان که در رشته حقوق تحصیل می کردن اما از ادامه آن محروم شدن را اندازی می کنه. در اعلامیه این پانتون نشر شده که این برنامه زمینه ادامه تحصیل برای این دختران در داخل و خارج از افغانستان به همکاری انستیتوت آموزشی بین المللی ماید یا مادر فراهم میکنه. شمار از دختران محروم از آموزش در داخل و بیرون از افغانستان با استقبال از این اقدام میگن که چنین برنامه ها میتونه بر آنان یک روزنه امید باشه. باز هم سنا کاکر جزئیات داره.
در شرایطی که دختران در افغانستان از دسترسی با آموزش متوسطه و عالی محرومند، پانتون ملبورن استرالیا به همکاری انستیتوت آموزشی بین المللی مادر یا ماید برنامه آموزشی را برای شماره از دختران افغان در رشته حقوق راه اندازی می کند. پوهنتون ملبورن استرالیا با نشر اعلامیه‌ای به تاریخ 3 جون اعلام کرده که این برنامه آنلاین یک ساله در داخل و خارج از افغانستان برای فراهمسازی زمینه ادامه آموزش‌های حقوقی برای آن عده از دختران محصل متمرکز است که به دلیل محدودیت‌های موجود از ادامه تحصیل در رشته حقوق باز ماندند. در اعلامیه در مورد زمان مشخص آغاز این برنامه و سندی که پس از تکمیل این دوره برای اشتراک کنندگان داده خواهد شد جزئیات داده نشده است. پوهنتون ملبورن استرالیا در اعلامیه‌اش گفته که این برنامه به همکاری انستیتیوت آموزشی بین‌المللی مادر یا مایر اجرا خواهد شد. غلام شادل رئیس سابق پوهنزه حقوق علوم سیاسی پوهنتون هرات و بنیانگذار این انستیتیوت به رادیو آزادی گفت قرار است این برنامه تا ماه‌های آینده جهت حمایت از 100 دختری که تحصیلات عالیشان در بخش حقوق در افغانستان ناتکمیل مانده است راه اندازی شود.
یک تصمیم کار هست بین نهاد ما که مایت میگیم و پوهنتون ملبورن که اونا همو مزامینی که مایت گلوبال و جهانی داره مایت بین المللی داره اونا فعال میکنن و ما مزامین لوکالی که مربوط به کریکولم افغانستان هست و در ختمی برنامه کسایی که در برنامه شرکت کنن یک دیپلم فراغت به اصطلاح از دوره لیسانس دریافت میکنن که در حقیقت مسیر ادامه تحصیل و مسیر کارشانه برای باز کنه برشان.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دختران از ادامه تحصیل در هر بخش محرومند و هیچ فرصتی برای کار به ویژه در رشته حقوق برایشان فراهم نیست. در این حال شماره از دختران محروم از آموزش در داخل و خارج از افغانستان هرچند میگویند این برنامه برای تعداد محدودی از دختران راه اندازی شده، اما با استقبال از آن تاکید میکنند که باید برنامه‌های وسیع‌تر برای آموزش دختران افغان فراهم شود. راحیل یکی از این دختران محروم از آموزش در داخل افغانستان به رادیو آزادی گفت
این دخترها به شرایطی که فعلا هستن و زمینه تحصیل نیاز دارن، خصوصا در عرصه حقوق، چون که فعلا حقوق دخترها و زنها پایمال میشه. به که دخترها و زنها بیاموزن چگونه از حقوق خود دفاع کنن، آیا حق حقوق اینها چی هست و من استقبال میکنم.
فاطمه محمدی دختری که پس از وضع محدودیت ها بالای تحصیلات عالیش به ایران رفته میگوید
این برنامه ها میتونه برای ما دختران افغانستان یک روزنه امید باشد و ما بتوانیم با استفاده از این دریچه ها اهدافمان را دنبال بکنیم.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و سپس پوهنتون ها را بر روی دختران بست. در کنار این محدودیت ها آنان بر کار، گشت و گذار بدون محرم، فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان نیز محدودیت وضع کرد که همواره با واکنش های گسترده بین المللی روبرو شده است، اما ظاهرا طالبان تا کنون در تصامیمشان تشدید نظر نکردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی میشنوید که شاروالی کابل تحت کنترل طالبان محلات فروش مواشی در این شهر را مشخص کرده. یکی کدام محلات است بر شما میگیم، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید پس از آن که اوکراین عملات تیاره های بی‌سرنشین را بر میدان های هوایی روسیه انجام داد. نماینده خاص رئیس جمهور امریکا بر اوکراین گفته که خطر تجدید جنگ میان مسکو و کیف افزایش یافته. آرش همایون جزئیات دارد.
کیت کلاک نماینده خاص رئیس جمهور امریکا برای اوکراین میگوید که خطر تشدید جنگ پس از آن افزایش یافته که نیروهای اوکراینی تیاراتی را که قادر به حمله بمب‌های هسته‌ای بودند در چندین پایگاه هوایی در داخل روسیه منهدم کردند. اوکراین در اوایل این هفته حملات تیارات بی پیلوت را بر میدانهای هوایی در سایبریا و شمال روسیه انجام داد. این میدانهای هوایی حدود 4300 کیلومتر از خط مقدم جنگ در اوکراین فاصله دارد. کیت کلاگ نماینده رئیس جمهور امریکا برای اوکراین روز سه‌شنبه به فاکس نیوز گفت که حملات کیف خطر تشدید جنگ را افزایش داده. آقای کلاک افزوده مردم باید ساحه امنیت ملی را درک کنند. وقتی که شما حوزه امنیت ملی طرف مقابل را هدف قرار می دهید، به این معنی است که با آن سطح خطر برای شما نیز افزایش می یابد، زیرا نمی دانید که طرف مقابل چه خواهد کرد. روسیه و ایالات متحده آمریکا حدود 88% همه سلاح‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند توسط بمب‌افکن‌های استراتژیک، راکت‌های بالستیک و راکت‌های پرتاب شده از تحت البحری استفاده شود. کیت کلاگ همچنین گفته که او از گزارش‌های تایید نشده مبنی بر حمله تیارات بی پیلوت اوکراینی بر یک پایگاه نیروهای بحری در شمال روسیه نگران است. به گفته آقای کلاگ این حمله احتمالاً یک حمله روانی بر روسیه بوده. کارولین لفت سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که رئیس جمهور ترامپ در مورد حملات تیارات بی پیلوت اوکراینی بر تیارات جنگی روسی از قبل مطلع نبوده است. نمایندگان روسیه و اوکراین روز دوشنبه یک روز پس از حملات اوکراین بر شمال روسیه برای بیش از یک ساعت در استانبول دیدار کردند. در این مذاکرات فقط روی تبادله زندانیان توافق شد. قبل از این نشست تحلیلگران گفته بودند که به نظر می رسد دو طرف از هم فاصله دارند و توافق آتش بس بعید به نظر می رسد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در اول جون با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش تلفنی صحبت کرده و پیام رئیس جمهور دونالد ترامپ را به او تکرار کرده که مذاکرات مستقیم برای برقراری صلح پایدار باید ادامه یابد. مقامات ادارات امنیتی اوکراین یا SBU به شرط افشا نشدن نام‌هایشان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که احتمال دارد تا 40 تیاره جنگی روسی در اثر حمله اول جون هدف قرار گرفته باشند. SBU بعداً در یک اعلامیه ادعا کرد که 34% این تیارات حامل راکت‌های استراتژیک کروز بودند. اوکراین معتقد است که در این حملات حدود 7 میلیارد دلار خساره به روسیه وارد کرده است.
بیشتر از خبر.
حال هم میشنوید که شهرولی کابل در کنترل حکومت طالبان با مشخص کردن محلات فروش مواشی در کابل از تمام شهروندان خواسته که فقط از این مکانها برای عید قربان مواشی خریداری کنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی ریاست به رادیو زادی گفته که بعد از پیشگیری از انتشار ویروس کنگو وزارت صحت عامه طالبان برنامه های دواپاشی را نیز در این محلات تطبیق خواهد داد. جزئیات در این گزارش.
در حالی که تنها چند روز تا عید قربان باقی مانده است، شهرولی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که 12 محل ویژه را برای فروش مواشی تعیین کرده و از تمامی شهروندان خواسته تا فقط از محلات مشخص شده مواشی خریداری کنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در پیام ویدیویی ارسال شده به رادیو آزادی گفت که در محلات مشخص شده تیم‌های وزارت صحت عامه حکومت طالبان به هدف پیشگیری از انتشار ویروس کنگو برنامه‌های دواپاشی را نیز در این محلات تطبیق خواهند کرد.
از تمام شهروندان خواهش ما است که تنها در اینجا میتونن خرید فروش مواشی خود را داشته باشند. در اونجا تیم های محترم وزارت محترم صحت عامه هم هستند که بخاطر جلوگیری از ویروس کانگو که مطلقا در پوست و پشم مواشی قرار دارد دواپاشی خواهد داشتن و از تمام شهروندان خواهش ما است که یک همکاری فرهنگی با ما داشته باشند.
در معلوماتی که با رادیو آزادی شریک شده این مکانها برای فروش مواشی در شهر کابل مشخص شدند. عقب تانک لوگر، سرک شهدای سالین، نزدیک شهرک آریا، عقب قصر دالمان، عقب شرکت نخاس، عقب حوزه هشتم امنیتی در قلعه برکی، نزدیک پل پاچا در قلعه زمانخان، نزدیک سرک 60 متره قلعه زمانخان در منطقه الوخیل. به همین ترتیب در غرب چهار راهی ماموریت در احمد شاه بابا مینه سمت چپ سرک بعد از عبور از حده مزار، بازار عزیزی هوتک در پل چرخی، بازار ملک شیراغا سرای امرو در امتداد سرک کابل لوگر و در جوار سرک بگرامی بعد از عبور از پل. در این حال شماره از شهروندان کابل از کسانی که در عید مواشی قربانی می کنند تقاضا دارند به حفظ محیط زیست توجه جدی داشته باشند و سبب آلودگی شهر، کوچه ها و جاده ها نشوند. خالد باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بهتر به ورز بنده دیر
خرید سعید اطها. بسیاری از مردم خون و بقای حیوانات قربانی شده را در مقابل خانه هایشون رها می کنند که باعث آلوده شدن محیط زیست می شود و برای سلامتی مضر است. بنابراین از همه دوستان و هموطنانم می خواهم که در این مورد توجه کنند.
مصطفی یک باشنده دیگر شهر کابل در این مورد می گوید:
دوید بلکونو مخ که بعد قربانی
آنها آنها بعد از قربانی قسمت جلو بلاکهایشان را تمیز نمی کنند که بعداً بوی بد ایجاد می کند و امراض زیادی را به وجود می آورد. امید من از تمام برادران مسلمانم این است که وقت قربانی صورت می گیرد، بقایایی که باقی می ماند باید در یک جای مناسب دفن گردد و یا در یک جای مناسب گذاشته شود.
یه هم خطاشی.
شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان نیز همین خواست را از باشندگان کابل مطرح کرده و از آنان خواسته است که بقایای حیوانات قربانی شده را در سطل‌های بزرگ مخصوص که به این هدف از سوی این ریاست گذاشته شده قرار دهند. در ادامه آمده که کارمندان شاروالی مسئولیت دارند تا هر 6 ساعت این سطل‌ها را خالی کنند و قابل استفاده مجدد بسازند. گفتنی است که عربستان سعودی روز پنجشنبه 15 جوزا را عرفه و جمعه 16 جوزا را نخستین روز عید قربان اعلام کرده است، اما حکومت طالبان گفته است که روز شنبه هفته جوزا روز اول عید قربان در افغانستان خواهد بود.
شنیدید که شاروالی کابل تحت کنترل طالبان گفته که مناطق را برای خرید و فروش حیوانات در شهر کابل تعیین کرده و از مردم خواسته که فقط از آن مناطق برای عید قربان خریداری کنند. آره، شما این در این مورد با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض انتونی صحبت کرده و نخست پرسیده که ویروس کنگو کدام بیماری را باعث میشه، اعراض و علائمش چیست و چیگونه سرایت میکنه، زیرا وزارت صحت عامه حکومت طالبا گفته که این مناطق به خاطر از جلوگیری از انتشار ویروس کنگو مد نظر گرفته.
ویروس کانگو سبب ایجاد بیماری تب خونریزی دهنده کریمیا کانگو می شود و نشانه و علامت را که ایجاد می کنه شامل بدن درد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات، گاهی اسهالات می باشه و در صورتی که باز بیماری پیشرفت کنه سبب ایجاد خونریزی ها هم می تواند شود که این خونریزی ها در قسمت های مختلف بدن ایجاد می شود، شامل لثه ها یا میره ها، بینی، خونریزی از راه معقد در جهاز هضمی یا گوارشی، خونریزی های داخل قلب و داخل شش و امثال هم. راه سرایتش از حیوان به انسان است، از انسان به انسان است، از حیوان به انسان از طریق تماس با خون و گوشت و محصولات حیوانی و مایات بدن حیوانی که آلوده باشه و از انسان همچنان با تماس خون، مایات بدن و تماس های نزدیک میان شخص آلوده و شخصی که سالم است میشه که سرایت کنه.
دکتر سب قدیر، با توجه به چیزایی که شما فرمودین، برای جلوگیری از ابتلا به تب کانگو چه باید کرد؟
به خاطر جلوگیری از مصاب شدن و لاشدن به بیماری کانگو باید تمام کسانی که سلاخی انجام میده، کسانی که با محصولات حیوانی به تماس میباشه، اینا باید از لباسهای محافظتی، ماسک، عینک، دستکش و موزه پایشان استفاده کنند. دستایشان مرتب پیش از عمل زبها و سلاخی و بعد از او آب صابون بشویند. حیوان را که زبا میکنن ببینن که در او کلان کنه وجود نداره باشه، اگر کنه موجود باشه او را با دست نه با یک وسیله باید دور بسازن از بین ببرن. لباس هاشان را بعد از سلاخی ببینن که در او کلان کنه یا چیز موجود نباشه، که اگر موجود باشه باید او را از لباسشان با واسطه وسیله دور کنن، با تماس مستقیم نباید با کنه پیدا کنن. حیواناتی که از بیرون به داخل وارد میشه باید مورد آزمایش قرار بگیرند که آیا ویروس کانگو در او وجود داره یا نداره. اگر وجود داشته باشه که مواشی یا حیوانات باید در یک مکان مخصوص از بین برده شوند و داخل شهرها و مناطقی که گوشت یا مواشی خرید فروش میشه نشه.
دکتر سب قدیر، در صورت ابتلا به بیماری تب کانگو چی باید کرد؟ اطرافیان بیمار چه اقدامات را باید روی دست بگیرند که از سرایت بیشترش جلوگیری شود؟
شخص خودش یا اطرافیانش متوجه می شود که به تب خونریزی دهنده کانگو مصاب شده یا احساس می کنه، شک می کنه که به تب خونریزی دهنده کانگو آلوده شده، باید هر چیز تب مراکز زهی که در اوجه بیماری های عفونی انتانی معالجه می شه مراجعه کنه تا شخص قرنطین شود و اثرات بیشتر از به دیگران جلوگیری شود و تداوی و معالجه اختصاصیش برش اجرا گردد. اطرافیان هم اگر متوجه چنین حالت میشه باید از تماس مستقیم با شخص بیمار جلوگیری کنند، خصوصا با مایعات بدنش که شامل خون، ادرار، عرق و خلط میشود، و در هنگام تماس با او از دستکش و از ماسک استفاده کنند تا زمانی که او را به مرکز صحی که بیماری عفونی یا انتانی در اوجا معالجه میشه انتقال میده.
دکتر مسیح قدیر متخصص امراض انتانی با رادیو آزادی صحبت میکرد. فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه ما را همراهی میکنین و میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.